بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره سوره مبارکه احزاب. عرض کردم احزاب جمع حزب است، هر جمعیتی که برای یک فکر دور هم جمع بشوند با آنها میگن حزب. ممکن است پیرو مکتبهای مختلفی باشند، اما در یه نقطه با هم جمع میشوند میگن حزب. در این سوره مبارکه کلمه احزاب آمده. چرا؟ جمعیت‌های مختلف از مشرک و یهود دور هم جمع شدن تا حیات پیغمبر اکرم و حیات مسلمانان را خاتمه ببخشند، در حالی که یهودان خیبر با مشرکان مکه از زمین تا آسمان فرق دارند. اما در عین حال چون اسلام را برای خود خطری می‌بینند، دست به دست هم دادند، آمدند در کنار مدینه جمع شدند 10,000 نفر برای اینکه بتوانند حیات اسلام را خاتمه ببخشند. خلاق متعال در این سوره داستان اینها را ذکر میکند، ولذا نام این سوره شده از سوره احزاب. باز روز پنجشنبه عرض کردم در بخشی از تفاسیر اهل سنت آمده است که این سوره مفصل بوده اما بعدن کم شده است. عرض کردم این از نظر ما قابل قبول نیست، حتی از نظر علمای بزرگ اهل سنت هم قابل قبول نیست. اگر بخواهند این مسئله را از راه منسوخ تلاوه توجیه کنند، این هم صحیح نیست. منسوخ تلاوه این است که لفظش نیست اما حکمش هست. سوال میکنم اگر حکمش هست لفظش نیست چرا؟ آیا لفظش فصیح و بلیغ نبوده؟ اینکه در شأن خدا نیست که سوره ای را بفرستد که کلمات آن فصیح و بلیغ نباشد. چرا حکمش هست اما لفظش نیست؟ معنا هست اما لفظ نیست. مگر لفظ چه گناهی داشته است که رفته حکمش مونده است؟ بعدرم گفتم یه داستانی هست در برخی از کتاب ها، من مجلس خودمان را در شأن اون ندیدم که اون داستان را نقل کنم و رد کنم، اما در نوشته هست. اولین آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله كان عليما حكيما. خلاق متعال در این سوره پیغمبر را با کلمه یا ایها النبی خطاب میکند. یا ایها النبی، ای کسی که از طرف خدا خبر ده هستی. بنابر اینکه نبی متعبد است به معنای منبع، یا ایها النبی یا ایها المنبئ. چون درباره نبی دو قول است، یک قول این است که نبی لازم است خبردار، یک قول این است که متعدی است خبرده. یا ایها النبی یا خبردار یا خبرده، از جانب کی؟ از جانب خدا. یا ایها النبی، چرا کلمه یا ایها النبی میگن؟ چرا تکریمن میخواد پیغمبر اکرم را احترام بگذارد؟ یا ایها النبی، اسمش را نمیگد، لقبش را میگد، یا ایها النبی. در این قرآن در همین سوره چند بار این لقب تکرار شده، یا ایها النبی اتق الله. در آیه دوم یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیات الدنیا. سه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك. یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك. همه اش یا ایها النبی به من و شما درس میگد، من که خدا هستم بنده خودم پیغمبر را تکریم میکنم، نامش را نمیبرم، بلکه او را با لقب ملاحظه فرمودی پنج مورد یا ایها النبی یا ایها النبی. خب در اینجا یه سؤالی مطرح است، من این سؤال را مطرح میکنم ببینم جوابی در پیش شما هست یا نه. اون این است که عرض کردیم خلاق متعال پنج مورد در این سوره یا ایها النبی میگد، اسمش را نمیارد احتراماً، ولی همین قرآن در مواردی نام پیغمبر اکرم را آورده. در مواردی مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله. اینجا اسمش میبرد. در آیه دیگر و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. آیه سوم محمد رسول الله والذین آمنوا به. چه شد؟ در مواردی میگد یا ایها النبی تکریم میکند، اما در این موارد نامش را میبرد. چرا؟ پاسخی در میان شما هست؟ قطعا هست. اون این است که در اینجا خصوصیت دارد، چون مثلا در آیه اول میگفتن پیغمبر اکرم اگر کسی را فرزند خودش خواند پدر او میشه، فرزند خوانده پدر میشود. و چون پیغمبر اکرم زید را فرزند خودش خوانده، پس پیغمبر پدر زیده. در رد این میگد نه، و ما محمد ابا احد، هرگز پدر کسی نیست. اینجا نباید بگد یا ایها النبی، اینجا باید اسمش را بگد تا معین بشود، بگد همین فرد پدر زید بن حارثه نیست. در اینجا مناسبت ایجاب بکند نامش را ببرم. یا در آیه دوم، در آیه دوم میگفتن این پیغمبر اگر بمیرد، عرض کنم نظامش پاشیده می شود. خدا در رد این می فرماید نه، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. این پیغمبرم مانند پیغمبران دیگره، همانها مردن، این هم می میرد، اما مراقب باشی. اینجا جای یا ایها الرسول نیست. یا در آیه سوم میگد محمد رسول الله والذین آمنوا معه رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نامش میبرد، میگد این شخص و کسانی که دور او هستند نسبت به هم مهربانن، اما نسبت به کافران شدید. بنابراین غالباً یا گفته یا ایها النبی یا گفته یا ایها الرسول. در این سه مورد اگر نامش را میبرد یا مورد دیگر، خصوصیت دارد. اگر در اونجا رسول و نبی گفته بود، هدف عملی نبود. خب آمدیم سر کلمه دوم، یا ایها النبی اتق الله. اتق الله یعنی چه؟ از مخالفت خدا پرهیز کن. البته گاهی معنا میکنن اتق الله از خدا بترس. بنده فکر میکنم این کلمه ترجمه خوبی نیست. اتق الله از مخالفت خدا بترس و الا خدا ترس نداره. هر کجا که تقوا را رسیدید اتق الله، یک کلمه مخالفتی در اونجا مقدر کنید. یا ایها النبی اتق الله، ای اتقی مخالفت الله تبارک و تعالی. خب آقا پسر، بگر پیغمبر اکرم از مخالفت خدا پرهیز نمی کرد، و چرا میگد اتق الله؟ جواب این روشنه. مگه شما در نماز نمیگید اهدنا الصراط المستقیم؟ مگه در صراط مستقیم نیستی؟ با اینکه هممون در صراط مستقیمیم، هممون چه میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. این تحصیل حاصل نیست، نه، این راجع به آینده است. خدایا همین طوری که در گذشته در صراط مستقیم بودیم، در آینده هم ما را در صراط مستقیم قرار بده. این نمیگن تحصیل حاصل. تحصیل حاصل اگر مربوط به حالا باشد، گذشته من در صراط مستقیم، آینده من هم صراط مستقیم. یا ایها النبی اتق الله، همین طوری که تا حالا بر محور تقوا بودی، آینده هم باید بر محور تقوا باشی. یه جواب. البته مفسرین جواب دیگر هم میگن، میگن از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا چاره. قومی ها میگن به در میگد، در عرف کنم به در میگد، به در میگد دختر بشنود. چه میگن؟ به دختر میگد عروس بشنود. گاهی از این راه هم هست، برای اینکه دیگران را به تفهیم کند، به خود پیغمبر خطاب میکنه، یا ایها النبی اتق الله. پس من شما هم حساب خودمان را بریم. جایی که پیغمبر مخاطب به اتق الله هست، ما هم مخاطب به اتق الله هستیم. در این آیه ملاحظه کنید چند تا خطاب داریم. آقایان بیارید آیه را. چند تا خطاب داریم؟ انگشتانتون در بیار. یک، اتق الله. یک، لا تطع الکافرین و المنافقین. دو، واتبع. سه، توکل علی الله. چهار، در این آیه مبارکه چهار تا خطاب بر پیغمبر اکرمه. یا ایها النبی اتق الله، عرض کردم دو معنا دارم، یا مربوط است به آینده، یا همان که میگن به در میگد دیوار بشنود. ایاک اعنی و اسمع یا جاره، به تو میگم همسایه بشنود. اما بقیه چطور؟ ولا تطع الکافرین و المنافقین. کافرها و منافقها را احترام بکن، وگر زمینه اطاعت کافر و اطاعت منافق در پیغمبر بود. تا خدا بگه لا تطع الکافرین و المنافقین، این خطاب در جایی صحیح است که زمینه اطاعت از کافر و منافق خدای نکرده در پیغمبر باشد، بعد بگه لا تطع الکافرین و المنافقین، و حال اینکه پیغمبر اکرم درش زمینه اطاعت کافر و منافق نبوده. جایی که چنین زمینه نیست، چطور میگد لا تطع الکافرین و المنافقین؟ مفسرین در این جای تاریخی را میگن، میخوان از اون راه درست کنن. میگن ابو سفیان وارد مدینه شد و پیغمبر امانش داد. لابد جمعی همراهش بودن. هنوز مکه فتح نشده. ابو سفیان امان گرفت و وارد به اصطلاح مدینه شد. اتفاقا رئیس منافقینم با او همراه شدن. رئیس منافقین که بود؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول. اینها با هم جلسه کردن، گفتن بریم به پیغمبر اکرم بگیم یا رسول الله، به تعبیر شما، به تعبیر ما ای همشهری، تو به خدایان ما بد نگو، ما هم دست از شما بر می داریم. به آلهه ما بد نگو، بتهای ما را بد نگو، ما هم در بقیه مراحل با شما رفیقیم. میگن چون آمدن این پیشنهاد را به پیغمبر اکرم کردن، خدا این آگر فرستاد: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. مبادا حرف ابو سفیان را گوش کنی، یعنی از آن فرصتی که پیش آمده است آنها سوء استفاده کنن. خدایان آنها را بد نگو، در بقیه با شما رفیق بشن. بنده فکر میکنم این شأن نزول دروغه، صحیح نیست. حتی در مجمع البیانم آمده صحیح نیست. چرا؟ چون این مسئله در سال پنجم هجرته، پیغمبر اکرم در مدینه است، پرچم اسلام سربلند، دوستان و رفقای بیشتر سربازان قوی دارد. در آن زمان این آیه نازل شده. در حالی که پیغمبر اکرم در مکه بود، این پیشنهاد را به پیغمبر کردن، همین پیشنهاد را، که پیغمبر اکرم فقط یک حامی دارد، اون هم ابو طالب. اجازه گرفتن از ابو طالب، آمدن خانه ابو طالب، عرض کردن: ابو طالب تو رئیس ما هستی، از این برادرزادت خواهش کن که به خدایان ما بد نگرد، خدایان ما را بپذیرد، ما هم دست از او بر می داریم. همانجا این پیشنهاد را کردن. در همان زمان پیغمبر اکرم گفت: عمو جان به اینها بگو والله اگر آفتاب را در دست راست من قرار بده، ماه را در دست چپ من، من یک کلمه از رسالتم کم کنم، از نقل به معنا میکنم، ابدا من چنین کار نمی کنم. پاشدن رفتند و گفتن: اجعل الالهه الها واحدا. در همان زبان که پیغمبر یک کب و تنهاست، آب پاکی رو دست ابو سفیان ابو جهل ریخت. پیغمبر اکرم گفت: شما یک کلمه بگید من قبول دارم. ابو جهل گمراه شد، گفت: ای و عبید، عشر کلمه، یک کلمه، ده تا. بعد فرمود: اون یک کلمه چیه؟ گفت: بگید لا اله الا الله. ابو جهل واره اجعل الالهه، از مجلس بلند شده گفت: اجعل الالهه اله واحده. در همان زمان آب پاک به دست اینها ریخت. حالا که در مدینه هست و 10 سال از آن زمان میگذرد، سرباز دارد در شبه جزیره العرب، نامش همه جا را گرفته است، آیا جا دارد چنین پیشنهادی به پیغمبر بکنم؟ تا خدا بفرماید لا تطع الکافرین والمنافقین. بنابراین این شأن نزول قطعا دروغه، با حالت پیغمبر اکرم سازگار نیست. پیغمبری که 10 سال قبل دست رد بر سینه نامحرم زده است، نمیان 2 مرتبه بگن بیا با هم سر کنم و تو هم خدایان ما را بپرست، ما هم خدای تو را بپرستیم. مگر پیغمبر اکرم در سوره الکافرون نگفت: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، از مغزتون بیرون ببرید این اندیشه را، ببرید که من بیام در مقابل بتهای شما عبادت کنم، شما هم خدای مرا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم برگدین. بنابراین این شأن نزول نه با اون تاریخ سازگار است و نه با سوره قل یا ایها الکافرون. پس چیه؟ انشاءالله اگر فرصت شد در آیات بعد پیغمبر اکرم آمده با خرافات مبارزه کرده، با اندیشه های باطل مبارزه کرده. یکی از اندیشه های باطل این بود که اگر کسی پسری را فرزند خودش خواند، این می شود فرزند حقیقی، باید ارث ببرد. در میان عرب این مسئله بود. پیغمبر اکرم هم زید بن حارثه را فرزند خودش خوانده بود. بعد میخواستن بگن باید این پیغمبر اگر بمیرد زید ارث ببرد. این خرافه است. فرزند خواندن غیر فرزند بودنه. یک خواندن داریم، یک بودن داریم. بودن امر واقعی است، خواندن امر مجازیه. خیلی ها هستن که ما میگیم زید شیر است. حالا میگیم زید شیر است، واقعا یال داره، دم داره، سم داره. نه، خواندنه. فرزند خواندن غیر فرزند بودنه. بعد یکی از اندیشه های باطل اونها این بود که اگر فرزند خوانده همسری داشته باشد، دیگه این پدر اون فرزند اون همسر را نمیتونه بگیره. حتی اگر فرزند خوانده زنش را طلاق بدهد، عده‌اش هم تمام بشود، این پدر نمیتوند همسر فرزند خوانده را بگیرد. خدا میخواد با این اندیشه های باطل که در میان عرب هاست مبارزه کند. به پیغمبر دستور خواهد داد یا رسول الله بگو و ما محمد ابا احد من رجالکم، این مرد پدر شما نیست. بعدنم به پیغمبر دستور خواهد داد که اگر این زید همسرش زینب را طلاق داد تو بگیر. عملاً این سنت جاهلی را زیر پا بگذار. چون چنین پیش آمدها هست، خدا می فرماید ولا تطع الکافرین والمنافقین. مبادا یا رسول الله این اندیشه های باطلی که هست در مبارزه با اینها مثلا کمی از خود سستی نشون بدهی. نه، ولا تطع الکافرین والمنافقین. اگر اینها آمدن در خانه تو را هم به سنگ بستن، هرگز به حرف اینا گوش نکن. فرزند خوانده فرزند انسان نیست. فرزند خوانده اگر همسرش را طلاق داد، پدر خوانده میتوند او را بگیرد. ولا تطع الکافرین والمنافقین. چون منافقین در این زمان علیه پیغمبر اکرم خیلی شایع سازی کردن، خیلی. خدا نکند منافقی باشد شایع سازی کند. علیه پیغمبر اکرم در این داستان شایع سازی کردن. چون چنین زمینه‌هایی بود برای تقویت روح پیغمبر اکرم، چه گفتن؟ چون چنین زمینه‌ها و شایع‌سازی‌ها بود برای تقویت روح پیغمبر اکرم، می‌فرماید ولا تطع الکافرین والمنافقین. زمینه‌های شایع‌سازی بود روحیه پیغمبر را ضعیف کنم. در چنین شرایط الله یعلم، خدا می‌فرماید ولا تطع الکافرین والمنافقین. گوش نده، با این خرافات مبارزه کن. پسر خوانده پسر واقعی نیست، زنش هم زن پسر واقعی شما نیز در چنین شرایطی که کافران و منافقان علیه پیغمبر اکرم شایع سازی کردن جا دارد که خدا روح پیغمبر اکرم را چه کند؟ تقویت کند. ولات تئل کافرین و منافقین ان الله کان علیما حکیما. چرا نگفت ان الله کان غفورا رحیما؟ چرا گفت علیما حکیما؟ مناسبت همینه. علیما آگاه است که علیه تو شایع سازی خواهند کرد، شاید مراد اینه. علیما آگاه است از آنچه که کافران و منافقان علیه تو شایع سازی خواهند کرد. حکیما در این دستورم حکیم است، دستور خواهد داد که اگر زید زنش را طلاق داد تو بگیر. زید ابن حارثه فرزند خوانده پیغمبر اکرم بود، دستور داد که بعد از طلاق او بگیر. ان الله کان علیما حکیما. اینجا جای غفورا رحیما نیست. همیشه آخر آیات عربا چه میگن؟ آخر آیات فواصل. فواصل آیات با مضمون آیات کاملا مطابقه. اگر دقت کنی فاصله آیات با مضمون آیات مطابق. وتبع ما یوحا الیک. این خطاب دوم. سوم. خطاب اول بگو اتق الله. خطاب دوم ولا تطع. خطاب سوم وتبع ما یوحا الیک من ربک. پیروی کن از وحی الهی. این چه تناسب داره؟ مگر پیغمبر اکرم از وحی الهی پیروی نمی کرد؟ چرا؟ داستان همان زید بن حارثه است، داستان اون خرافه است. چون در زمان جاهلیت این مسئله قطعی شده بود که فرزند خوانده فرزند واقعیه، همسرش هم عروس واقعی است، او باید ارث ببرد. اگر هم طلاق داد پدر نمیتونه بگیره. خدا انشاءالله میخونم در آیات دیگر دستور میدهد که اولا فرزند خوانده فرزند نیست و تو باید همسر او را بگیری. رتب ما یوها الیک. اگر در آینده به شما گفتیم از این منافق ها مترس، رتب ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیر. این تعملون کیاست؟ ان الله کان بما تعملون خبیرا. این تعملون کیا هستند؟ مؤمنین؟ نه، من فکر میکنم تعملون همان کافران منافقان هستند که شایع سازی میکنن، بگن خدا از اونها آگاهه. البته ممکنه جناب عالی بگید اعمس، اما بهترید است که بگیم تعملونه. خطاب است به همین کافران منافقان، خدا از اعمال اونها آگاه است. همیشه نقشه های اونها را نقش بر باطل خواهد کرد. از اول آیه را بخونیم. یا ایها النبی اتق الله. در همان صراط قبلی باقی باش. ولا تطع الکافرین و المنافقین. به شایعه های اونها گوش نکن. ان الله کان علیما. به شایعه های اونها حکیما در دستور خودش. و تبع ما یوحا الیک من ربک. اگر در آینده گفتیم همسرش را بگیر نترس. ان الله کان بما تعملون. ان منافق ها و کافران خبیر است، حالا که آگاه است. و توکل علی الله. این راه را برو، متوکل خدا باش. سؤال من این است اساتید محترم، چه فرق است بین موکل و بین متوکل؟ موکل و متوکل. معمولا آقایان میگن ما موکلیم. نه، ما موکل نیستیم. موکل معناش این است که خودش هیچ کاره، همه کارها را در اختیار وکیل میگذارد. ما عرض کنم موکل نیستیم. فلان من تو را وکیل کرده ام، خانه بنده را بفروشی. همه کارها را وکیل انجام میدهد تمام. اگر این باشد، این برخلاف مصالحه. خدا را وکیل بگیریم خودمان هیچ کاره. این همان میشود که جمعی خیار کردن که اگر متوکلن در خانه بنشینن، از آن سوراخ قضا بهشان میرسد. پیغمبر اکرم همه اونها را نهی کرد. ما موکل نیستیم، ما متوکلیم. دقت در آیات قرآن کنید. اگر ما موکل باشیم میشه بیچ کاره، اما اگر متوکل باشیم، معنی متوکل معناش این است که کارها را خودم انجام میدهم، اگر هم به دشواری برخوردم در دشواری ها از خدا کمک میگیرم. معنی متوکل اینه. متوکل یعنی وکیل پذیر هستیم ما. متوکل وکیل پذیریم، یعنی در حقیقت کارها را خودمان انجام میدهیم. در کارهای عقب مانده هم دشوارم به خدا پناه میبریم. و کفا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. خدا وکیله، اما ما نباید موکل تنها باشیم، ما باید متوکل باشیم. فرق بگذارم بین موکل و بین متوکل. اگر موکل شدیم خودم هیچ کاره. و لذا یکی از اشکالاتی که بر اسلام میگیرن همینه، میگن اسلام دعوت کرده است به توکل. معنی توکلی است که همه کارها از آن خدا. اما نمیفهمن ما موکل نیستیم، ما متوکلیم. متوکل با موکل فرق دارد. کارها را خودمان انجام میدهیم، اگر هم در مسیر کار به دشواری برخوردیم از خدا کمک میگیریم. انشاءالله بقیه آیات فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.